بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث قصاص یه مسئله رو، آخرین مسئله که جلسه گذشته گفتیم این بود که حضرت امام فرمودن اگر نابینایی عمدن کسی را بکشد، الان بحث ما قصاص نفسه، البته این بحث در قصاص جوارحی هم پیدا میشه، ولی در قصاص نفس اگر نابینایی عمدن کسی رو بکشه، امام فرمودن در این که بشود این رو قصاص کرد، اینجا تأمل و اشکال و عرض کردم قواعد که هیچ تأمل و اشکالی درش نیست که یه نابینایی یه کسی رو عمدن کشته، قواعد اقتضا میکنه که باید قصاصش کرد، این که از اون بحث نه. مشکلی که هست و امام باعث شده که امام تو اینجا تأمل کنه متوقف بشه، این روایاته. تو چه روایت هست که تو این دو روایت هر دو تعبیر شده که نابینا قود نداره. این دو روایت هم هر دوشون از بعضی از طرق صحیحن، یعنی اشکالی که بعضی از فقها کردن که اینا سند ندارن، سند دارن. از نظر دلالت این دو روایت با هم ناسازگارن، ولیکن قابل جمع دلالی هن. ما حاصل این دو روایت اینه که اگر یک نابینایی کسی رو عمدن کشت قصاص نداره، دیش اولا بر عهده عاقلشه، اگر عاقل نداشتن بر عهده خودشه، اگر خودشم نداشت بر عهده امامه. این مضمون این جمع این دو روایتی که قبلا همه اینا رو خوندم دیگه تکرار نمی کنم، فقط دارم نقلش میکنم. و طبق اون روایته که هست عاقله یا خودش 3 ساله میدن، یعنی اونجا هم قسط‌بندی شده، لازم نیست یه هو بدن. از نظر فن دو روایت نه مشکل سندی دارن نه مشکل دلالی با این توضیحی که عرض کردم، جمعش هم اینیست که عرض کردم. آی خویی هم به همین فتوا داده. از اون طرف در قدما شیخ طوسی هم به همین فتوا داده، یادتون هست من عباراتشو خوندم، حالا اینجا من یادم رفته این اسلاید های میانی رو که قبلا بحث کردیم حذف کنم، حالا تا برسم طول میکشه، قبلا خوندیم شیخ طوسی هم به همین فتوا داده. از زمان شیخ طوسی تا ابن ادریس فتوا همین بوده، یعنی قبل شیخ ظاهرا فتوا این بوده تا زمان ابن ادریس. ابن ادریس اومده، خب ابن ادریس گفته آقا قاعده میگه باید قود، دو تا روایت خبر واحد هم که نمیتونه مقابل قواعد بیسته، چون اون که اصلا قائل به حجیت خبر واحد نیست، خب میذاره کنار. ولی عرض کردم با این که ابن ادریس خب مبنایی با شیخ اختلاف داره، اما مثلا کسانی مثل علامه حلی که اینا مبنایی با شیخ اختلاف ندارن، اینا قبول دارن که خبر واحد حجته، اینا هم گفتن نه قصاص داره. فوقش اینا نتونستن این روایاتو چی کارش کنن، مثلا علامه با یه عبارتهای مبهمی گفته اختلاف بینشونه، ضعیفه، معلوم نیست چی میگه دقیقا. مرحوم شهید ثانی هم میگه قصاص دارن و تعبیر صریح‌تر میکنه، میگه روایتش سندن ضعیف، دلالتن هم با هم تعارض دارن، که حالا جواب دادن هم مرحوم های خویی، دیگران جواب دادن که آقا سندن بعضی از اسنادش اشکال داره بعضیش نداره، دلالتن هم قابل جمعه. من اون جلسه عرض کردم شاید علامه و شهید ثانی و اینا میدونستن که این روایت ها رو میشه تصحیح کرد، میدونستن که این روایت ها رو میشه جمع کرد، ولی نمیتونستن باور کنن که نابینایی مانع قصاص بشه. این براشون قابل قبول نبود، قابل هضم نبود، چون آخه بچه بودن، مجنون بودن. اینها میتونه مفهوم داره که مانع از قصاص بشه، اما کسی که نابیناست، فقط نابیناست، آدم عاقل بالغ همه چی رو میفهمه، فقط این ابزار دیدن رو نداره، با برنامه میره با ابزار قتاله یه کسی رو میکشه، میدونه اینجا کی خوابیده، میره با یه چاقوی تیز سر اینو میبره، بعد ما بگیم این قصاص نداره، هم عاقل هم بالغ. این خیلی برای علامه مشکله. عرض کردم عبارت های شیخ، حالا رسیدیم. شیخ میگه من قتل غیره و هو اعما فان عمده و خطاه سوا، و مضمون روایات، حالا بقیش هم همینطور. ابن براج همینو میگه. بعد عرض کردیم سرائر میگه آقا این حرفا چیه، قاعده اقتضا میکنه قبر. علامه هلی میاد میگه ذهب الشیخ که عمد اعما خطا اون، بعد میگه خودش والحق و اندی خلافه او، ان عمده عمدون کل مبصر، کسی که میبینه مثل اون میمونه، آدم بینا میمونه. این چی میگه مثل کور خطاش عمدش خطاست؟ این کی میگه؟ خب روایت میگه، خودش این روایت رو تو مختلف نقل میکنه، آخرش که روایت رو نقل میکنه آخرش این جمله رو میگه، که این جمله المنع من صحت الروایه، میگه روایت صحیح نیست. و تهمل یه حملم یعنی دلالی، علاما اذا لم یقصد القطع بل دفع، که این تو یکی از دو تا روایت این معنا داره، که اونجا مضمونش اینه که یکی به یکی حمله میکنه، میزنه تو کلهش، چشاش میزنه بیرون، طرف که کور میشه حمله میکنه به اون یکی، میزنه اونو میکشه. تو اون روایت این توجیه معنا داره، ولی اون یکی روایت اصلا این حرفا رو نداره. میگه یه نابینای یکی دیگر رو کشته، اصلا نمیگه که درگیری بوده، نابینا رفته یکی دیگر رو کشته. الان روایتش هم اینجا هست. بله این روایت اگر اشتباه نکنم، نه این روایت که ایشون نقل کرده فقط اون روایت دومی است. یه دونه روایت دیگه هست که طرف سوال میکنه، میگه یه نابینایی رفته یکی دیگر رو کشته، این قصاص داره؟ حضرت فرمود نخیر، نابینا اصلا قصاص نداره، عمدش خطاست. اینجا اصلا بحث حمله و دفع و اینا در کار نیست. آها، نابینایی میره یه چشم یکی نمیکشه، درسته، مورد روایت اینه، فقع عین صحیحن تعبیر روایت اینه، یه نابینایی میره چشم یه آدم سالمی رو در میاره، بعد میگه قصاص داره؟ حضرت فرمود نه، نابینا خطاش عمدش خطاست. نه اینکه آقا این نابیناست دیگه نمیشه اینو قصاص کرد، از این باب نمیگه حضرت، میگید عمدش خطاست. به هر تقدیر من میخوام اینو عرض کنم که این فرمایشات که آقای خویی فرمودن، مرحوم آقای فاضل هم تکرار کردن، تقریبا همون مطالب آقای خویی رو مرحوم آقای فاضل دارن. اینه اون روایت اولی، این بود روایت ابو عبیده، سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان اعما فقع عین عین صحیح، یه چشمی یک بابای سالمی رو در آورده، فقال ان عمد الاعما مثل الخطا، نفرمود که چون این دیگه نابیناس نمیشه قصاصش کرد، چون اینکه کوره دیگه، اون کور بوده گفته اون چشمی رو در آورده، اینکه خودش کوره، حضرت اینو نمیگه، فقط اصلا عمد اعما مثل الخطا، چش دیه باید بده. اینجا میفرماد دیه فی ماله، تو روایت بعدی که همون داستان حمله و فلانه میفرماد دیه بر عاقل است، جمعش به این میشه، چون تو اون روایت میگه اگر عاقل نداشتن یا نبودن، نوبت میرسه به خود جناب اعما، جمعش به اینه که اولا عاقل بد نبودن، نوبت به خود این اعما میرسه، و تو اون روایت اولی میگه اگر اعما نداشت نوبت میرسه به امام، فان لم یکن له مالون فدیته علی الامام، جمعش میشه اون که عرض کردم، اولا عاقل بد خود جناب اعما که جانی هست، بعد امام، بعدش هم سه ساله. بله قاعده اینه که بله کلن جنایت خطعی، هر جنایتی نفس یا جواره، این کلن بر عهده قاعده اینه. حالا اون بحثش رو بعدا تو بحث دیات میکنیم، ولی دیهش بر عاقل است، دیه عمد و شبه عمد بر خود جانیه، دیه خطای محض بر عهده عاقل است. من میخوام اینو عرض کنم آخر حرف آقا، که مقتضای فن فتوای شیخ طوسیه، مقتضای اعراضم نیست، حالا اعراضم که بعضی گفتن این روایات اعراضی اینه، شیخ طوسی بهش فتوا داده، ابن براج بهش فتوا داده، قبل از ابن ادریس بهش فتوا دادن، اعراضی که بگیم معلوم میشه این روایات سند معتبری نداشته یا مفاهیمشون مورد قبول نبوده، نه کار نیست. بعضیا مثل علامه و اینا مثل ما بودن، اونا نمیتونستن زیر بار برن، ما هم نمیتونیم زیر بار بریم، بندم نمیتونم، من نمیتونم قبول کنم که اکو نابینا چون نابیناست نمیتونه قصاص نمیشه، این من برام قابل قبول. به همین دلیل ما هم آخرش هم حرف امام میزنیم، طریق و نجات همینه، این که اعما قصاص داره یا نه ما میگیم ترددون، ما هیچی نمیگیم، چون من نمیتونم باور کنم. درست روایت مقتضای فن اینه که این آدم قصاص نداره، مقتضای فن همینه، همونی که آقای خویی فرموده، همون که آقای فاضل فرموده، فن همین رو اقتضا میکنه. ولی من نمیتونم اینو باور کنم که شارع یه همچین حکمی جعل کرده باشه که صرف نابینایی مانع بشه از اجرای قصاص. برای من قابل قبولی، همونطوری که برای علامه نبوده. حالا اونا فتوا دادن قصاص میشه. ام نداره شما فتوا بده، فرق داره. نه پدر پدری استدلالی داره، اون استدلالی داره پدر، استدلالش این استش که میگه خب این پدر است و به هر حال زحمت کشیده واسه بر فرزند و از این حرفا در مر چی؟ بله نه این نابینا، من میگم من، نه من و علامه و محقق و این همه فقهایی که این وسط، اونا فتوا دادن اصلا به قصاص، همه اینا فتوا دادن، خیلی ها فتوایی به قصاص دادن. ولی من نمیگم فتوایی به قصاص مثل اونا نمیگم، ولی مثل امام میگم تردد. شما بگو نخیر تردد نداریم قصاص نمیشه، من نمیتونم بگم. بله نتیجه عملیش یکیه، از نظر نظری بحث فتواییش فرق میکنه. من نمیتونم فتوا بدم که واقعا نظر شریعت اینه که قصاص نداره، ولو مقتضای فن همینه. ولی این یه چیزیش به قول عرب ها می خوشفی مخی تو کله ما نه. پرید دیاره فقط این صحیحن چی؟ اونو چی میگی؟ همه این روایت های اون دوم، ببین اون روایت ما بودیم و اون یه دونه روایت فرمایش علامه رو میگفتیم، میگفتیم آقا این بابا اصلا نمیخواست اینو بکشه، اون زده تو کله این، چشه این پریده بیرون، اینم پریده رو اون مسلط شده، عصبی هم بوده میخواسته اینو دفعش کنه زده کشته. خب اب نداره، اینو میگفتیم درست. اما اون یکی چی؟ اما فقط این صحیح نگفته، دعوایی بوده نه چیزی، البته چش این قلمبه در ورده بده بیرون. بعد حضرت هم نفرموده که حالا اون چش نداره دیگه، چیشی رو قصاص کنیم؟ خب اگه حضرت به این مربوط بود اینجوری استدلال میکرد دیگه، میفرمود این جانی که چش نداره چیشی رو قصاص کنیم؟ پس میاد رو دیه. حضرت فرموده نخیر عمدش خطاست. این جا
این عمد خاصی که اینجا انجام داد
خواهد از چه جا؟ از این باب که این چش نداره، یعنی چون نمیشه قصاصش کرد؟ نه آخه
این مورد خاص این عمد
خواهد این که خلاف، این که خلاف خلاف زاید. نه ببینید خلاف اینا دیگه، ایناش که دیگه حالا بله میشه گفت و ما گفتیم و شد و از ایناست.
این همه تالی فاسد داره یعنی
و اعمال فقال علیهم الحدود اضافه هم یعقلون ما یعقلون، یعنی توسعه پیدا نمی‌کنه بچه حدود، یعنی که بله بله این که در خصوص قصاصه. ولی میخوام عرض کنم که به هر حال من نمیتونم این رو، حالا همون روایت که شما میفرمایید مؤید اینه که پس این به واسطه نابینایی در حالی که در حدود بچه و مجنون اونجا مسئولیت کیفری ندارن اصطلاحا، ولی کن در مورد نابینان کور چیز ناشنوا اینا مسئولیت کیفری دارن. حالا اینجا من میخوام عرض کنم که قاعدتا باید بگیم قصاصه، یعنی من میخوام بگم فتوای علامه اینا رو من اون ته دلم اونو قبول دارم. خوش حالا در مقام اظهار فتوا چون روایت هست و امام هم که دیده روایت هست نتونسته روایتی کنار بذاره گفته ترددون، و الا امام هم اگر واضح بود براش که قصاص نداره خب میگفت قصاص نداره دیگه، دیگه وجهی نداشت که تردد. ببینید این روایت رو دقت کنید، آخه شما اینایی که میگید سألت ابا عبدالله ان رجلن مردی ضربه، نه این روایت نه روایت قبلیش سفقالا سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان اعما فقع عین صحیحه، دعوایی در کار نمیگه هست، چشم یه آدم سالمی در برده. حضرت نفهمونده خب این که چشم نداره بشه قصاصش کرد، اگه اینجوری میفرمود میگفتی خب این اصلا نمیگه که اعما قصاص نداره، میگه اعما قصاص در چشم نداره چون چشم نداره. حضرت فرموده ان عمدل اعما، هر اعمایی شما بگید اعما یعنی این اعما، این اعما چه خصوصیت داشته؟ عمد این یکی مثل الخطا، بقیه نه. این چه حرفیه؟ خلاف ظاهره دیگه. خازا فیه دیا فی ماله چی؟ اگه این توجیه رو شما میپذیرید نداره. من به نظرم ببینید، من میخوام بگم روایت این شما میگه معناش اینه که دلالتن دلالت نداره برای اینکه هر اعمایی قصاص نداره. من میخوام بگم داره، از نظر فن فرمایش های خویی درسته، فرمایش های فاضل درسته، این دلالت بر این داره. اعراض هم نمیتونیم بگیم چون بالاخره شیخ فتوا داده، شیخ خودش برای خودش یه امته، حالا قاضی ابن براج اینام تحت تاثیر اون، ولی شیخ فتوا داده. ولی من همون که علامه نتونسته بپذیره، علامه نمیپذیره، میگه شیخ اینو گفته، نمیپذیره تو تحریر. تو مختلف هم دلیلی که میاره خب میگه زلالش ضعیفه و نمیدونم روایتش مال دفع بوده، این اینو میگه، میگه این در مقام قتل نبوده، در مقام دفع بوده، این روایت دومی رو میگه، اون روایت رو نمیگه. به تقدیر ما از فرمایش امام دفاع میکنیم، آقا چه در مورد اعما ما تردد داریم، فتوا نمیدیم، ولو اینکه عملا میشه نمیشه قصاص کرد، یعنی روی این فتوای امام نمیشه الان نابینا رو قصاص کرد، اما من نظرم یعنی اون نظر واقعی، چون ما اینا رو نظر، یه نظر واقعی هست همیشه، یه نظر اظهاری، اظهاری اینه که ما تردد داریم، واقعی اینه که من واقعا نمیتونم بپذیرم این قصاص نداره. به نظر من قصاص داره، باید داشته باشه، ولی چون روایت داریم، روایتش هم به نظر میرسه صحیحه، مشکل دلالی هم نداره، هم فرمایشات های خویی و مرحوم های فاضل، این به نظر من تردد میشه، یعنی هم فرمایش امام، یعنی آخرش ما میرسیم به همونجا، با الا که ما میدونیم
که این درستن باید قصاص بشه. حالا اگه شما خودتون
نه، عقلی نیست بحث ما، ما میگیم ادله قصاص این آدمو شامل میشه، ادله قصاص عموما خب اون یه بحث دیگه است که اگه ما بودیم و خود امام معصوم بود و به ما میگفت، ما بهش میگفتیم آقا ما کسی تو کتمون نمیره واقعا، ولی شما میگی سلام ناچاش.
آره
اون بله، حالا آخه ببینید اونجا دیگه هیچ تردیدی نیست، اما اینجا ما میگیم سند درسته، سند درسته یعنی امام گفته، حجت دیگه. ما ببینید اثر فتوای ما در عمل با اون روایت یکیه ها، از این جهت که فرق نمیکنه. امنیت چه چیه متوجه
شد؟ امنیت دو تا اشکال میشه، امنیت جانی مثلا در دوروبریای این اعماها گرفتار میشه، میگه واقعا این حرفا که شما میزنید تو انچه مدون نیست، این امنیت مرحله سر و خطر الان، چون مثل پدر نیست که بگیم عموما هیچ پدری امنیت نداره بچه رو بکشه، واقعا فرق میکنه با
پدر.
بعد شما
اینکه
باید تردید
باید برمیخواد،
واقعا میشه
همین حمله هایی
که
ممکنه
اینجوری.
حالا بالاخره میگم منم با شما موافقم، عرض کردم ما چی نفهمیدم، احتیاط واجب
داشته مثلا نکنید این کارو، یکم بکمتر
بلاخره ما چیکار کنیم، قصاص کنیم یا نکنیم؟ خب شما بنویس رسالت تو، همینه بنویس، ما که جلو شما نگرفتیم، شما تو رسالت همونه بنویس، ما نمینویسیم. آقا ما همین فرمایش امام بنویسیم، در اعما تردد نتیجهش عدم القصاصه، نتیجهش موافق روایت میشه، نتیجه عملیش، ولی از نظر نظری من نمیتونم بپذیرم. این فرمایش شما اگر امام معصوم علیه السلام به من بگه که نه تردیدی در سند نه تردیدی در روایت باشه، ما ادباب تعبد میپذیریم. ولی اینجا سند صحیح بودن که به معنای صدور نیست، ظاهر که به معنای قصد نیست، اینا که یقین نیست هیچ کدوم، همه اینا حجته. بله حجت، عرض کردم مقتضای فن فتوای آقای خویه، ولی این مقتضای فن با اون چیزی که ما از دین میفهمیم و با ضوابط عمومی مجازات ها سازگار نیست. حالا به قول ایشون با نگاه سیستمی اکثرشون نه، فرقش اینه که ببینید این به تعبیر ایشون که میگه، حالا ما من اون تعبیر رو به کار نمیبرم برای اینکه حالا اینجا این بحثم نمیخوایم زیاد چیز شه، یعنی با اون مجموعه فهمی که مثلا علامه چرا میذاره روایت کنار، شهید ثانی چرا میذاره روایت کنار، مگه اینا کمتر از آقای خویی و آقای فاضل فقه بلدن؟ اینا که کمتر از آقای خویی و آقای فاضل فقه بلد نیستن. علت این که اینا میذارن کنار اینه، نمیدونستن شیخ فتواش اینه، میدونستن شیخ هم فتواش اینه. علتش اینه که علامه هم هرچی نگاه میکنیم اینه، این با اون مفاهیمی که ما تو حوزه قصاص داریم سازگار نیست، با اون مجموعه احکامی که ما تو حوزه قصاص داریم، با فلسفه مجازات هایی که داریم تو حوزه قصاص این سازگار نیست. برای همینه ابن ادریس هم میگه، میگه با دلال اون چه مبنایی اشکال داره، میگه خبر واحد حجت نیست و برای میتونه مقابل قواعد بیسته، اما علامه که خبر واحد حجت میدونه بازم مثل ابن ادریس فتوا میده. من میخوام عرض کنم اینجا جا داشته، یعنی علامه فتوا نداده جا داشته، امام تردد کرده واقعا دیگه حداقلش تردده. یعنی اینجوری مثل آقای خویی اینا، بله اینا دیگه حالا خیلی دیگه چیزیه دیگه، به قول بعضیا میگن اجتهاد ریاضی، میگه آقا ما به این حرفا چیکار داریم، روایت داریم سندن صحیح دلالتن هم قابل جمعه، ما به فوادش فتوا میدیم، به ما چه دیگه، حالا این با اونا سازگار نیست. ولی اینطوری نیست، بالاخره برای یک مجتهد یک اطمینانی باید به این پیدا بشه که این نظر خداست، یک نظر معصوم حکم اسلامی، یک حجت قابل اعتمادی. بله حجت ظاهری هست، روایت صحیحه مثلا قابل جمع دلالی هست، اما این روایت با اون مجموعه‌ای که ما توی مجموعه قصاص می‌بینیم ناسازگاره. این ناسازگاری باعث میشه ما توی این تردید، مثل بعضی جای دیگه ما می‌بینید روایت داریم، اینو همه این روایت رو تویش تردید کردن، روایت داریم سندن هم معتبره، که شما میتونید برید بچه های کفار رو توی این کشورهای غیر اسلامی بدوزید بگیرید به عنوان عبید و امام. هیچ فقیه به این راحتی به این فتوا نمیده، هر کیم میده دقت فقهیش ضعیف مشکل داره، فقها به این راحتی فتوا نمیدن به این، با یکی روایت داره، روایت داره که شما میتونید برید بچه مردم رو توی اون زمان ها که حالا مرز ها هم که اینقدر کنترل نمیشده، الان هم تو مناطق مرزی خیلی جاهاش این امکان هست، بید بچه رو مثلا کفار رو بدوزی بیاری جا به عنوان عبید و اما استفاده کن. خب این مرحوم آقای صد البته یه جوری سعی میکنه روایتش رو بشکنه، چیه؟ خب دو تا روایت داره، یکی از روایتاش مال یک شخصیست به نام نخاس که خودش شخص تا آدم معتبریست، اما نخاس یعنی برده فروش. آیه صدر میگه این آدم ثقه است، ولی چون این به شغل او مربوط میشه اینجا دیگه ممکنه از حدود وساقت خارج شده باشه، بنابراین ما نمیتونیم. حالا یه بحثی داره کلی که وساقت چه اقدر بله میدونم اینا رو منم بلدم. حالا به هر حال آقای صد اونجا اینو توضیح میده. فوش اشکالی که آقای خائری میکرد به این بود، میگفت یه روایت دیگه داریم که تو اون روایت این نخاس نیست، اصلا راویش این کاره نیست، ولی همین مضمون رو بیان میکنه که میشه رفت بچه های کفار رو دزدید به عنوان عبید ما بود. حالا ببین هر چیزی که تو روایت اومده و ظاهرا سندش هم معتبره، اینجوری نیست که ما به این راحتی بتونیم به قبولش کنیم، فقهام این کارو نمیکردن. حالا ما تو نظریه اندیشه مدون اینو میتونیم معنادارش کنیم، میگم آقا این با مفاهیم دیگه ناسازگاری داره، چون ناسازگاری داره یه جایش باید اشکال داشته باشه. قدما اینجوری نمیگفتن، ولی اونام خودشون همینطوری به قول خودشون میگن شم الفقاهه، که این شم الفقاهه مفهوم خیلی مبهمیه، میگفتن نمیشه به این فتوا داد، فتوا نمیدادن، از کنارش رد میشدن. بعضی مسائل هست اینا بهش فتوا ندادن، از کنارش رد شدن، هیچی نگفتن. حالا یا بعضیشون تقیه توریه بوده البته، بعضیشون هم نه، اصلا دیدن نمیتونن بهش فتوا بدن، رد شدن. دیدن این مضمون با اینکه سند داشته، روایت داشته، خودشون هم بلد بودن این حرفایی که ما میزنیم، ولی بهش فتوا ندادن. حالا ما اینجا عرضمون اینه، روایت داریم ولی این روایت با مضامین و مفاهیمی که تو حوزه قصاص داریم ناسازگاره، به همین دلیل ما مثل امام میگیم تردد. امام هم بلد بوده این حرفایی که آقای فاضل زده، مثل امام نمیدونسته این روایت و سندن بعضیش معتبره، بعضی از اسنادش نمیدونسته قابل جمع دلالیه، میدونسته. و چرا امام فتوا نداده؟ امام هم نمیتونسته بپذیره، مثل علامه نمیتونسته بپذیره، مثل شهید ثانی، و همین دلیل گفته آخرش تردد. ما هم همون مثل امام رضوان الله علیه. این شرط پنجم تمام شد که عقل و بلوغ بود. میرسیم به شرط ششم که بحث این است که برای اینکه یک کسی قصاص بشه، اون مقتولش، البته چون در قصاص نفسیم، مقتولش باید محقون الدم باشه. اون تعبیری که در ابتدا داشتیم، نفس معصومه، که این توضیحش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.